پیک نیمروزی. شنوندگان عزیز، بسیار متشکرم که تا این لحظه شنوندگی این بخش خبری بودید. در ادامه همکارم آقای جدیدی با پیک نیمروزی همراه شما هستم.
ممنونم از شما خانم برمکی. سلام و درود به شما همیهنان عزیز و ارجمند. 14:30 دقیقه است. پیک نیمروزی پنجشنبه 4 دی ماه رو تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه مروری داریم بر گزارش هایی که این هفته در پیک بامدادی پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره مواد اولیه تولید ماسک، بعد از اون گزارشی داریم از حاشیه های پیرامون واردات گوشی های تلفن همراه مسافری و در ادامه هم گزارشی داریم از نگاه سیاسی برخی از شبکه های فارسی زبان به ویروس کرونا. لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
تولید کنندگان ماسک میگویند که وزارت صنعت بدون هماهنگی با آنها مواد اولیه را 40-45% افزایش داده است. این در حالی است که 95% تولید مواد اولیه را یک شرکت داخلی به صورت انحصاری در اختیار دارد. گزارشی بشنوید در این باره.
کرونا و شرایط اقتصادی دست به دست هم دادند تا قیمت کالاها را متورم تر کنند. اما شاید اگر از بنزین بگذریم، فقط ماسک بوده است که نه تنها قیمتش افزایش نیافته، حتی با کاهش هم روبرو بوده است.
ولی الان که ما فراوانی ماسک داریم، قیمت ماسک کاهش پیدا کرد و حد اکثر قیمت ماسک به 1000 تومان رسید و در به کارخونه 800 تومان. این کاهش قیمت هم به دلیل همین فراوانی ماسک بود.
اما سازمان حمایت می‌خواهد مواد اولیه تولید ماسک را یک تکان حسابی دهد. افزایش 45% قیمت مواد اولیه از نظر تولید کنندگان ماسک، آن هم بدون هماهنگی با آنها صورت گرفته است. آقای عرب، مدیر یک شرکت تولید کننده ماسک:
45% پارچه شد نسبت به فاکتورهایی که ما نگاه کردیم قبلا زده بود، افزایش قیمت داشت.
مشاور بازار یکی از مهمترین شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه ماسک میگوید دولت و ستاد کرونا به ما اجازه افزایش قیمت مواد اولیه را دادند.
اما اینکه شرکت بافتین قیمتش رو 40% بالا برده، یک ستادی وجود داره تحت عنوان ستاد لوجستیک مقابله با کرونا و اونجا هستش که قیمت رو تعیین میکنن. بعد از چند ماه موافقت کردن که قیمت مواد اولیه تولید ماسک مربوط به بافتینه و شرکت‌های دیگه هست،
اسماعیل مهدوی پور، معاون نظارت بر محصولات بهداشتی سازمان حمایت، گلایه تولید کنندگان ماسک به زیاد شدن قیمت مواد اولیه را زیاده خواهی آنها توصیف می کند.
بحثمون هست که تولید کنندگان ماسک دارن زیاده خواهی می کنند. این زیاده خواهیه.
اما اسماعیلی، مدیر یک کارخانه تولید ماسک، می گوید وقتی بازار ماسک رقابتی است، اصلا چرا دولت و سازمان حمایت برای گران کردن مواد اولیه ورود کردند؟
سازمان حمایت، من جلسه هفته پیش با آقای تابش بودیم، حریف هم نشدیم. 40% گذاشتن رو مواد اولیه، ولی اون به اتفاق هم میگن آقا بافینه از اول کار پای کار بوده، 40% گرونش کنیم. خب آقا کجای دنیا میان مواد اولیه رو 40% گرون میکنن، بعد 30% نرخ تولید کننده رو میارن پایین، بعد میگن تک نرخیه، یعنی کیفیت اصلا دیگه وسط نیست. میگن تک نرخیه، باید به حجم بعدم مواد اولیه نمیتونیم بدیم، باید بری تهیه کنیم. یعنی نظارت وجود نداره، فقط میگن ماسک باید ارزون شه. نماینده آقای وایزی اومد جلسه 500 بفروشی، کدوم کارشناسی باقی که تو جلسه بخواد نمایندهش این حرفو بزنه؟ دستوری میگن آقا تو هم برو غیر استاندارد بزن، تو یه دونه ای که داری سالم کار انجام میدی تو هم انجام نده اگه میخوای بمونی.
معاون نظارت بر محصولات بهداشتی سازمان حمایت در پاسخ به گلایه تولید کنندگان ماسک از موافقت این سازمان با افزایش 45% قیمت مواد اولیه معتقد است این افزایش تأثیر زیادی بر قیمت ماسک ندارد.
اعلامی که در مورد مواد اولیه و تأثیر افزایش قیمت پارچه در فرایند تولید هر عدد ماسک استعلامی که انجام شد، حاکی از این بود که حتی اگر افزایش قیمت پارچه هم اتفاق بیفته، اثرش به اون شکل در قیمت بهای تمام شده هر عدد ماسک تاثیرگذار نخواهد.
تولید کنندگان ماسک میگویند 95% بازار مواد اولیه در انحصار یک شرکت خصوصی است، شرکتی که در توزیع مواد اولیه گاهی میان مشتریان یا همان کارخانه های تولید ماسک تبعیض قائل می شود. موضوعی که این شرکت خصوصی آن را رد می کند.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم نظراتتون رو درباره این گزارش ارسال کنید برای ما از طریق سامانه پیامکی 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از امروز راه جدیدی را برای مقابله با قاچاق گوشی تحت عنوان گوشی مسافری اجرا می کنند. بعد از آنکه از مهر امسال ثبت گوشی مسافری در مبادی ورودی با حضور مسافر الزامی شد، صفهای طولانی مسافران خطر شیوع کرونا را تشدید کرد. از این رو از امروز راهکاری جدید اعمال می شود، به طوری که مسافران می توانند تا یک ماه بعد از ورود به ثبت گوشی اقدام کنند. اما این راهکار جدید هم اما و اگرهایی دارد، از جمله اینکه باز مسافران باید بخشهایی از این ثبت را حضوری انجام دهند و اینکه آیا این راه‌ها توانسته است مانع ورود غیرقانونی گوشی‌ها تحت عنوان گوشی مسافری شود. گزارش همکارم بلندیان.
جلوگیری از ورود گوشی‌های قاچاق مسافری در این چند سال به روش‌های مختلف مدیریت شده. راه‌هایی که ورود گوشی‌های مسافری رو از رقم 1,200,000 در اردیبهشت 98 به رقم 8,000 در مهر 99 رسونده. آقای دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
بله، مشخصاً بعد از تصمیمات جدید سوء استفاده کمتر شده.
هرچند این کاهش آمار به کرونا و کاهش مسافرت ها هم نسبت داده میشه.
یه دلیلش کاهش مسافر هست، ولی بنده یه عرضی دارم. همش دلیلش کاهش مسافره؟ چرا آمار اردیبهشت 98 به این میزان زیاده؟
و حالا در این مدار تصمیمات ما باز هم به ضرورت شرایط در ایستگاه ثبت غیر حضوری اطلاعات گوشی و مسافر پیاده شدیم.
حتما باید پاسپورت یا گذرنامه و همون گوشی توسط پرسنل گمرک را اونجا رویت بشه، توسط یک دستگاه بارکودخان میاد و IMEI گوشی و همونطور بارکود مربوط به گذرنامه مسافر یک لحظه فقط ورود اطلاعات به سیستم میشه. مسافر همون لحظه تشریف میبره داخل کشور و بعدش ظرف یک ماه از تاریخ ورودش میتواند توی سامانه EPL خود سامانه جامعه تجارت گمرک ایران بیاد بقیه تشریفاتش رو به صورت غیر حضوری و از منزل خودش انجام بده.
در نوبت گذشته سوء استفاده کننده ها از این طرح با همدستی با مسافرا و دادن مبلغی به اونها یا حتی بدون هماهنگی و آگاهی اونها به ثبت اطلاعات گذرنامه و گوشی اقدام و تلفن همراه به کشور قاچاق کردند. پس با این تغییر رویه باز هم باید منتظر دور زدن‌های قانون باشیم. ولی آقای اربنقی، معاون فنی گمرک، به ما اطمینان میدن در این طرح تا حد ممکن دست قاچاقچیا بسته شده.
الان خب این سوء استفاده به این صورت جلوش گرفته میشه که شما در عین ورود گوشی شما توسط گمرک چک میشه، اون مشخصات گوشیتون توسط اون دستگاه وارد سیستم میشه و شماره گذرنامه شما و بارکد گذرنامه شما وارد سیستم میشه. این لینک ارتباطی بین پاس کنترل و گمرک هم موجود هست که اونجا این احراز میشه که شما مثلا ظرف یک ساعت گذشته بالاخره وارد کشور شدید.
وقتی گفته میشه تمام راه‌های گردش به چپ بسته شده، اولین انتظار پایان قاچاقه، ولی همیشه کوچه‌های فرعی هستند که مسدود نشدن. آقای سلطانی، کارشناس سامانه همتا، از اجیر کردن همچنان مسافرها برای ورود گوشی و یا حتی تردد چند باری افراد در مرزها و حمل گوشی‌های قاچاق به داخل کشور خبر میدن.
وقتی شما قاچاق دارین کار میکنین، حتی حاضرین یه مقداری بیشتر هزینه بکنین که این همه در واقع مجوز و خدمات فساد فروش و تخصیص ارز اینا رو تعیین نکنین. باید این هزینه انقدر برای کسی که میخواد سوء استفاده بکنه بالا بره که اصلا صرف اقتصادی نداشته باشه. مثلا بیاد چه میدونم 2 برابر 3 برابر حالت تجاری عوارض بده. اینجا خب طرف میگه من به جای اینکه یه هزینه زیادی رو انجام بدم، برم و اون روی قانونی رو طی کنم برای اینکه بخوام گوشی بیارم.
هرچند جا به جایی چند باره تکنیک ها برای مبارزه با مزل قاچاق حتی در زمانهایی با این انتقاد روبرو بود که باعث کاهش گوشی در کشور و بالا رفتن قیمت اون میشه، ولی همیشه این نقد با این پاسخ روبرو میشد که گوشی های قاچاق شده عمدتا گوشی های لوکس و گران قیمت محسوب میشن، نه گوشی های مورد مصرف عامه. ولی با این اوصاف باز هم با توجه به نیاز داخل و وظیفه مسئولان برای تامین این نیاز با قیمت های موجه و همچنین شگرد های نو و روز قانون گریزا، به نظر میرسه سرعت عمل دستگاه‌های مسئول تنها گزینه پیش رو برای سد کردن راه‌های میانبر بی‌قانونی سودجویانه.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نفس اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
پیک نیمروزی را گوش کنید.
ساعت 14:40:25 است. شنونده پیک نیمروزی پنج شنبه چهارم دی ماه هستید. شیوع ویروس جهش یافته در انگلیس که ماها مخفی نگه داشته شده، شبکه های معاند ایرانی را که در این چند ماه بر علیه ایران تبلیغ می کردند تا حد زیادی به تناقض کشانده. گزارشی بشنوید در این باره.
کرونا در سرزمین انگلیس خشنتر و وحشی‌تر ظاهر شده است. 70% امکان شیوعش و 2 برابر امکان عفونی شدن بدن افزایش یافته. تنها راهی که مانده بسته شدن همه راه‌ها به سمت انگلیس است. فرار مسافران و بسته شدن درب کشورها به سوی انگلیس دیروز موجب تبخیر 50 میلیارد پوند ارزش شاخص فوت 300 انگلیس در یک روز شد. کارشناس بی بی سی زمانی مدعی بود ایران دومین کشور از نظر مرگ و میر در جهان است
و متاسفانه نظر مرگ و میر در رده دوم.
همین کارشناس بی بی سی فارسی بگونه ای وانمود میکند که این ویروس در حال کنترل شدن است،
بیشتر و بهتر کنترل کنن نحوه انتشار و گسترش این ویروس رو، این گونه خاص ویروس کرونا رو در انگلستان.
در حالی که وزیر بهداشت این کشور میگوید کنترل ویروس از دست ما خارج شده است.
The new strain was out of control.
اگر از چند کشور کم جمعیت جهان بگذاریم، نگاهی به آمار نشان می‌دهد انگلیس به نسبت جمعیتش حتی قبل از این کووید جهش یافتش بالاترین میزان مرگ و میر کرونایی در جهان را دارد. یعنی هر 1000 نفر یک نفر بر اثر کرونا فوت کرده. البته با برخی لطایف الهیار حداقل برای مدتی این رقم‌ها کمتر از حد معمول اعلام شده است. دکتر مصطفی اپیدمیولوژیست.
کشور انگلستان و حداقل 5-6 کشور اروپایی اومدن زمان تعریف کردن در مورد مرگ. انگلیس میگه فردی مرگ کووید هست که من حداقل 28 روز قبل اونو شناسایی کرده باشم و پی سی آر مثبت شده باشد. ما توی کشورمون هر کسی که رفت بیمارستان بستری شد، هر مشکل دیگه‌ای هم داشت، اگر تست پی سی آرش مثبت شد اینو مرگ کرونا داریم حساب می‌کنیم.
شبکه فارسی زبان مستقر در انگلیس مدعی بود ایرانی‌ها به دلایلی ویروس کرونا را مخفی کردند.
اینکه عامل بیماری کووید 19 است، هفته‌ها پیش از اعلام رسمی اون از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی وارد ایران شده.
اما وقتی مرندی کارشناس ایرانی میخواست در بخش جهانی بی بی سی پاسخ این اتهامات را بدهد و به آنها بگوید اتفاقا ایران حتی 2 روز قبل از آغاز انتخاباتش ورود کرونا را اعلام کرد، شبکه جهانی بی بی سی صحبت‌های او را قطع کرد.
ایران اتفاقا 2 روز قبل از برگزاری انتخابات وجود کرونا را اعلام کرد و حتی همین باعث شد مشارکت در انتخابات تحت تاثیر قرار بگیره. اگر ایران قصد مخفی کاری داشت بعد از انتخابات اون رو اعلام میکرد.
ماجرای ویروس انگلیسی کرونا در حال تبدیل شدن به یک رسوایی داخلی و بین‌المللی است. مقامات انگلیس و برخی کشورهای اروپایی از شهریور در جریان این ویروس جهش یافته و کشنده بودند، اما با پنهانکاری و سانسور تلاش کردند همه چیز را تحت کنترل نشاندند. روزنامه دیلی میل امروز 2 پرسش مهم را مطرح کرده که اگر مقامات انگلیس از وجود این ویروس جهش یافته مطلع بودند چرا زودتر اقدامی انجام نداده و حتی برخی محدودیت‌ها را رفع کردند.
بله، ساعت 14:44:05 است. به پایان پیک نیمروزی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اگر در طول هفته موفق به شنیدن گزارش‌های پیک نشدید میتونید به نشانی ما مراجعه بکنید، pik.irib.news.ir. گزارش‌های ما رو نگهداری کرده برای تقدیم به شما عزیزان شنونده. در صورتی که نظر، انتقاد و پیشنهادی هم دارید میتونید برای ما ارسال بکنید به سامانه پیامکی 30610. باز هم تشکر میکنم که با ما همراه بودید. آخر هفته خوبی داشته باشید به همراه سلامتی و تندرستی و شادی. شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است، در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره خوبی ها حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش و عرض سلام و ادب و احترام تقدیم به پیشگاه شما عزیزان شنونده. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، مهندس محسن مهابادی صدا بردار و مصطفی فرانی هماهنگ پخش در خدمتتون هستیم در بخش دوم برنامه. امروز پنجشنبه هست، چهارم دی ماه 1399 و نهم جمادی الاولی 1442 هجری قمری و این برنامه ها رو انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. تا دقایق دیگر میتونید شنونده برنامه دین و دانش باشید. 15:30 دقیقه زلال تاریخ براتون پخش میشه و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در ساعت 16 در برنامه پرسمان انقلاب حجت الاسلام لکزایی به پرسش های حوزه انقلاب اسلامی پاسخ میدن. از ساعت 17 همکاران عزیزم رو با برنامه زنده عصرگاهی برنگ خدا همراهی خواهید کرد. همینجا عرض بکنم که زمان غروب آفتاب 17:01 دقیقه هست و گلبانگ جانبخش اذان مغرب رو 17:21 دقیقه به گوش جانمون خواهیم شنید. 18:20 دقیقه شنونده زمزم احکام خواهید بود و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی میتونن روایت کتاب رو 18:40 دقیقه بشنون. 18:55 دقیقه از رادیو معارف برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهید شنید و ساعت 19 هم میتونید با دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف همراه باشید و اخبار جهان اسلام رو بشنوید. 19:15 دقیقه یار مهربان تقدیمتون میشه. بشارت رو هم 19:30 دقیقه همراهی خواهید کرد با موضوع مباحث مهدوی و راز سرنوشت. زمان پخشش ساعت 20 هست و صحبت‌های استاد فاضلی هیدجی در این برنامه. علاقمندان به برنامه نمایشی میتونن 20:30 دقیقه باغ تماشا رو بشنون. 20:55 دقیقه کلامی از شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو براتون پخش میکنیم. ساعت 21 هم ابتدا اخبار معارفی و بعد گفتگوی 21 رو خواهید شنید و آخرین برنامه بخش دوم بر کرانه نور هست در ساعت 21:30 دقیقه تفسیر آیات 129 سوره مبارکه بقره. اما اگر برنامه دین و دانش رو همراهی بفرمایید ببینید که این برنامه آموزش فرادرس دانشجویان هست و خب مسابقه هم در این برنامه برگزار میشه. همین برنامه امروز رو که بشنوید در هفته جاری میتونید در مسابقه دین و دانش شرکت بکنید و انشاءالله جز برنده ها باشید. الان فرصتی هست که من اسامی برنده های هفته های پنجم، ششم و هفتم رو خدمتون عرض بکنم. هفته پنجم سرکار خانم زهرا رفیعی از خمینی شهر و جناب آقای علی میر احمدی از شهر کرد. برنده های هفته ششم برنامه دین و دانش آسای جواد قدسی از ارومیه و خانم کشمیری از مشهد مقدس و هفته هفتم هم سرکار خانم آذر مهرابی از همدان و جناب آقای محمد نجاری هم که ننوشتن از کجا شمارشون محفوظ هست، ان شاء الله دوستان باشون تماس خواهند گرفت. باز عرض بکنم شما هم میتونید دین و دانش رو که شنیدید در مسابقه هفته جاری این برنامه شرکت بکنید. آموزش فرادرس دانشجویان، همه مخصوصا دانشجویان بزرگوار میتونن توی مسابقه هم شرکت بفرمایید. 14 و 50 دقیقه است که دعوت میکنم دین و دانش رو از رادیو معارف بشنوید.
ما علم رو میخواییم برای سعادت بشر، برای رشد بشر، برای شکوفایی بشر.
بهترین دل اون قلبی است که ظرفیتش برای علوم و معارف بیشتر باشد.
دین و دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزانی که برنامه دین و دانش رو از رادیو معارف میشنوید. همونطور که میدونید به دلیل شیوع بیماری کرونا، آموزش در بیشتر مراکز آموزشی به شکل مجازی صورت میگیره. گوشه ای از این کار بزرگ رو هم رادیو معارف به عهده گرفته و برنامه دین و دانش بر همین اساس تولید و تقدیم شما میشه. این مجموعه با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران تهیه و پخش میشه و آموزش دروس معارف اسلامی دانشگاه‌ها با محوریت آموزه‌ها و اندیشه‌های دینی و معارفی محتوای اصلی این برنامه است. دعوت میکنم با دین و دانش امروز همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب عزیزان، در برنامه امروز دین و دانش قصد داریم سخنان دکتر کاظم فولادی قلعه رو با موضوع معرفت توحیدی و جایگاه اون در صورت‌های گوناگون منطق و همچنین نظریه سیستم‌ها با نگاه توحیدی رو براتون پخش کنیم. آقای دکتر کاظم فولادی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند. دعوت می‌کنم اولین بخش از سخنان ایشون رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف و دانشجویان عزیز سلام عرض می کنم. انشاءالله صحیح و سلامت باشید و روزهای خوبی رو بگذرانید. من قصد دارم در این برنامه در مورد دو موضوع مرتبط با هم برای شما صحبت بکنم. ابتدا بحثی در مورد معرفت توحیدی، منطق توحیدی و جایگاه اون در صورتهای گوناگون منطق خواهم داشت و انشاءالله بعد از اون موضوع دوم یعنی نظریه سیستم‌ها با نگاه توحیدی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. معرفت توحیدی ویژگی ضروری برای انسان موحد هست. وقتی ما می‌خوایم جامعه توحیدی داشته باشیم و به دنبال اصلاح جامعه هستیم، این موضوع بدون دستیابی به فهم توحیدی و معرفت توحیدی ممکن نخواهد شد. توحید نباید صرفاً به عنوان یک گزاره در سطح اعتقادات باقی بمونه، بلکه باید به علم، سپس به فرهنگ، آنگاه به سیاست، اقتصاد و سایر عرصه‌های زندگی و مناسبات اجتماعی نیز رسوخ کنه. توحید اولین اصل اسلامه و ما باور داریم که نگاه توحیدی که منابع ناب اون ثقلین یعنی قرآن کریم و عترت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، میتونه صورت اصیل و شکل پیشرفته‌ای از منطق رو ارائه بکنه که خروجی اون معرفت و علم توحیدی خواهد بود. مبانی علم و روش شناسی گسترش علم به شدت وابسته به مفهوم منطقه و تفاوتی هم نداره که در کدوم شاخه علمی کار میکنی. از علوم انسانی گرفته تا علوم پایه و فنی مهندسی همه با این زیربنا سر و کار داریم. شاید در مباحث درسی تأکید صریحی بر منطق نشه و به اون ما مستقیما توجه نکنیم، اما خواه یا ناخواه ما با این موضوع سر و کار داریم و به عنوان یک پیشفرض ذهنی از اون استفاده میکنیم. منطق ابزار فکره. به کمک منطق درست از نادرست تفکیک میشه. منطق قواعد و شیوه تفکر ما رو مشخص میکنه. اگر یک نگاه تاریخی به سیر تحول منطق داشته باشیم، موضوع جالبتر خواهد شد. در قدیمی ترین شکل شناخته شده از منطق، میتونیم منطق پارمنیدس رو ببینیم. این منطق که ریشه اون در یونان قدیم قابل جستجو هست، با اصل این همانی شناخته میشه. در واقع گفته میشه آن همان این است. یعنی هر چیزی که میخواد شناخته بشه با متناظر کردن اون با چیز دیگری که شناخته شده شناسایی میشه. در منطق ارسطو این اصل به اصل امتناع تناقض تبدیل میشه. یا این یا نه این. یک پدیده نمیتونه همزمان هم باشه هم نباشه. خب بعد از این در منطق لاوتسو که در شرق جهان یعنی در چین شکل گرفته، اصل هم این و هم آن مورد توجه هست. مفهوم ین و یانگ در تلقی چینی و شرقی بر اساس این منطق به وجود اومده. خب توی دوره های اخیر تقریبا 60 تا 70 سال گذشته شکل متفاوتی از منطق معرفی شد که با نام منطق فازی از اون یاد میشه. در منطق فازی اصالت با تشکیکه و اصل یا از این و یا از آن مورد توجه قرار گرفته. منطق فازی جهان رو سراسر تناقض میبینه و همه مفاهیم رو به صورت تشکیکی و فازی لحاظ میکنه. مثلا یک فرد همزمان هم پیره و هم جوان، یعنی تا حدی پیره و تا حدی هم جوان هست. خب البته این منطق اگرچه با عنوان یک منطق جدید مطرح هست، اما در یونان قدیم هم به نوعی استفاده می شده. یونانیان پیروان چنین منطقی رو سوفسطائی می نامیدن. سوفسطائیان همیشه به این متهم بودن که به دنبال حقیقت نیستن و سعی می کردن با بحث و جدل نتیجه مورد نظرشون رو به طرف مقابل بحث القا بکنن و خودشون رو در بحث برنده و پیروز نشون بدن. خب منطق فازی در حوزه پدیده‌های مادی نتایج خوبی به بار میاره و خروجی‌های خوبی تولید کرده، مثل زمینه‌های فنی و مهندسی. اما ورود اون به حوزه معنا چالش برانگیز میشه. مثلا میتونیم بگیم یک عمل هم صالح هم فاسد، یا مثلا میتونیم بگیم که یک فرد هم مؤمنه و هم کافر. اما میتونیم بگیم در این ساعت مقداری در روز هستیم و مقداری در شب، بسته به اینکه چند ساعت به روز نزدیک باشیم و یا چند ساعت به شب نزدیک باشیم. ولی میتونیم بگیم یه موضوع تا حدی حقه و تا حدی باطل هست. در واقع اینجا یک چالش جدی معرفتی وجود داره. پذیرش منطق فازی در حوزه معنا و عمل کردن بر مبنای اون شکل دهنده پدیده نفاق و توجیه کننده این رذیله اخلاقیه، چرا که در موضوع حق و باطل هم با همین الگو عمل میکنه و هر موضوعی رو کمی حق و کمی باطل فرض میکنه که وقتی حق و باطل با هم ممزوج و ترکیب میشن اینجا نفاق به وجود میاد. اما در معرفت توحیدی این معرفت مبتنی بر منطق توحیدیه. منطق توحیدی همون منطق قرآن کریم هست که بر مبنای اصل توحید بنا شده. نه آنها بلکه تنها این. جمله لا اله الا الله که شعار اسلام هست دقیقاً بر اساس همین منطقه. این رو نمیشه با منطق فازی تبیین کرد. مثلا بگیم که هم الله تا حدی و هم بقیه الهه ها تا حدی. نه، این معنا قابل قبول نیست. خب حالا سوال اینه که ابزار عمل ما در منطق توحیدی چیه؟ ما ابزاری لازم داریم که با اون بتونیم حق و باطل رو تشخیص بدیم تا بتونیم باطل رو کنار بذاریم و حق رو نگه داریم. فرقان جدا کننده حق و باطله و ابزاریه که توانایی تفکیک مفاهیم دوگانه رو در وادی توحید برای انسان فراهم میکنه. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنو ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، یعنی اگر تقوای الهی بورزید خداوند در شما فرقان جعل میکنه، یعنی فرقان قرار میده. حقیقت اینی که در قرآن کریم، این کتاب عظیم و معجزه الهی، همه نیکی ها به تقوا ختم میشه. از جمله همین قوه فرقان که ما برای تشخیص حق از باطل بهش نیاز داریم. با این تعبیر مفهوم فرقان ما به ازایی برای مفهوم دایکوتومی در منطق با تلقی یونانیه. دایکوتومی